بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض ما در ارتباط با فرمایشات شهید بزرگوار آیت الله صدر بود که ایشون اشکال کردن به مبنای محقق نائینی در اینکه وجوب رو در واقع ظهور عقلی براش قائل بشیم و بگیم ظهور صیغه یا ماده امر در وجوب عقلی است، یا ظهور صیغه و ماده نهی در حرمت عقلی است. حاصل اشکال ایشون هم این بود که ما باید ببینیم آیا تمام الموضوع مسئله وجوب طلب و بعث اینطوری، یا نه تمام الموضوع مرتبه شدیده طلب و بعثه. و مرتبه شدیده طلب و بعث رو هم نمیشه شناخت الا با لفظ. بنابراین ما نمیتونیم مسئله رو با حکم عقل حل کنیم. عرض کردیم در ارتباط با فرمایشات ایشون در دو مرحله این فرمایش رو بررسی میکنیم. مرحله اول این که ما وجوب رو عقلی بدانیم و بگیم ظهور افعل و ماده امر در وجوب یا لا تفعل و ماده نهی در حرمت عقلی است، اما نه با تقریری که محقق نائینی ارائه کردن، بلکه تقریر دیگری با یه نکات ضمیمه ای از فرمایشات محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیهم در دست ماست که این تقریر را حضرت امام تقویت میکنن و با رفع اشکالی که عرض میکنم اونو مبنای ظهور عقلی قرار میدن. ما با این تقریر ظهور عقلی رو اول بحث کنیم، مختصر البته نه مفصل، و اگر این تقریر کامل شد ببینیم اشکال شهید بزرگوار به این تقریر هم وارده یا وارد نیست. بعد تو مرحله دوم یه تکمله ای داره بیان محقق نائینی توسط تلمیزش محقق خویی استاد شهید صدر رضوان الله تعالی علیه. اون تکمله را هم ملاحظه بکنیم ببینیم شاید بشه حتی تو مدرسه محقق نائینی پاسخ شهید رو داد، اونجا هم مشکل نداشته باشیم. ولی حالا چون مختار خودمون تو ظهورات عقلی فرمایش امامه و فرمایش امام هم ناظر به فرمایش محقق بروجردی است رضوان الله تعالی علیهم، یه مختصری فرمایش های بروجردی رو ملاحظه بکنید تا انشاءالله بحث رو ادامه بدیم. مرحوم های بروجردی در این تقریراتی که الان در اختیار ماست، تقریرات نهایت الاصول، در مسئله ظهور در وجوب خب بحثای خیلی مفصلی دارن که خیلی هاش حالا مربوط به بحث ما نیست، همین بحثا تو حرمت هم هست. مثلا اینکه آیا تشکیک در امر اعتباری امکان داره یا نداره، ما میتونیم بگیم بین وجوب و ند تشکیکی جاریه. مثلا بین حرمت و کراهت تشکیکی وجود داره، اگر اینا امور اعتباری باشن حیث تشکیک به کجا برمیگرده یا به منشأشون که اراده است برگرده، اگر قائل شدیم تو کیف نفسانی میشه تشکیک قائل شد، اگر نشدیم که باید یه کارهای دیگه کرد. یه بحثای اول دارن درباره فارقای اینا که عرض کردم حالا خیلی موضوع بحث ما نیست. ولی به بحث اصلی ما که میرسن همین نکته رو تقویت میکنن، ولی با یه دقتی که این دقت به این شکلش تو عبارات محقق نائینی و تلامذه ایشون نیست. اون دقت اینه که ایشان میفرمان که ما وجوب رو در واقع از فعل مولا انتزاع میکنیم به حکم عقل، و اگر هم در ارتباط با صيغه افعل یا ماده امر مسئله وجوب رو مطرح میکنیم، یا حرمت رو، فرق نمیکنه دیگه، ماده امر صيغه امر، ماده نه صيغه نه، دیگه من یکی رو میگم مبنا بر هم است. اگر ما در این رابطه هم مسئله رو میگیم، نه به اعتبار اینه که لفظی وجود داره و معنایی، خیلی این ابتدا این مطلب خیلی دقیق بیان میشه و اگر خاطرتون باشه ما تو مسئله ماده امر از همین استفاده کردیم که یه عنوان نیست که هم صیغه رو میگیره هم غیر صیغه رو میگیره، ایشون هم خوب استفاده میکنه. بالاخره مولا یه فعلی داره که این فعل موضوع حکم عقل به وجوب، حالا این فعل میتونه تنطق به صیغه امر باشه، میتونه تنطق به ماده امر باشه، میتونه تنطق به یک مثلا جمله خبریه باشه در موضع طلب و بعث، میتونه فعل خارجی باشه، و این مطلب رو خیلی قشنگ ایشون تصریح میکنه. ولی اون نکته اولی که تو فرمایش ایشون نکته بسیار خوبی است و مسئله رو تقریبا مخصوصا برای بحث ما که گفتیم عقلی است یا لفظی خیلی کمک میکنه اینه. ولی اون میگن ول حاصل اینه که وجوب و ند انما ينتزع عن طلب الانشائی به ما هو فعل خاص صادر عن المولا لا به ما انه لفظ استعمل فی معنا. ما یه فعلی داریم از مولا، این فعل خاصی که از مولا صادر شده که تو ما نحن فی تنطق به صیغه است، مثلا این به ما اینکه یک فعل خاص صادر از مولاست موضوع حکم عقل به وجود، یعنی میشه یه بعثی یه طلبی که عقل میگه باید بلا جواب نمونه. و به عبارت اخرى خوب اینو تشریح میکنه که عرض کردم این تشریح به این شکل تو فرمایشات محقق نائینی اینا نیست، هست اشاراتش اما این پختگی و صراحت و الصیغه انما تستعمل فی الطلب استعمالا انشائیا فبها یوجد الطلب فی عالم الاعتبار. وقتی من صیغه رو به کار میبرم یه طلب انشائی به وجود میاد، همین طلب انشائی که با استعمال صیغه به وجود آمد این میشه موضوع حکم عقل. و طلب و بعث سواء کان حقیقیا متحققا به اخذ ید المطلوب من و جره نحو العمل المقصود، چه این طلب و بعث حقیقی باشه، مثل که من دستشو بگیرم حرکتش بدم حلش بدم، اینطوری تو نه جلوشو بگیرم یه مانع جلوش بذارم، اینطوری چه این که این طلب حقیقی تحقق پیدا بکنه به این که من اخذ کنم ید مطلوب من را و بکشونمش به سمت عمل، او انشائیان متحققن به مثل صیغت افعل و نحوها، یا من یه طلب انشائی داشته باشم که با استعمال صیغه افعل یا جمله خبریه یا حتی ماده امر بشیم امر تو که به کذا، اینطوری لفظ امر رو به کار ببرم، امر به معنای طلب رو، اینطوری ایشون میگه هر طور باشه وقتی این محقق شد این طلبه، این طلب انشائی در عالم اعتبار یا طلب حقیقی در ظرف خودش تحقق پیدا کرد، این موضوع حکم عقل. یا موضوع حکم عقلاست. حالا بحث عقل عقلاشو من بعدن شاید تکمله‌ای براش عرض کردم. و لذا نکته اوله که ایشون به کار میبره همینه، و بعد بر این متفرع میشه اون نکاتی که گفتیم که وقتی این محقق شد، این لفظ تو معناش استعمال شد، تازه مسئله وجوب و ندب سرکلشون پیدا میشه. این تیکش بود تو فرماشات آقای مظفرینا، اما این تیکه که اصلا مسئله اصلا حیثش حیث لفظی به این شکل نیست. یه موضوعی باید محقق بشه تا عقل حکم کنه برش، یا عقلا حکمی برش صادر کنه. اون موضوع اینه که من طلب انشائی رو تو وعای اعتبار محقق کنم. اگر طلب انشائی در وعای اعتبار محقق شد، اون موقع پای این حکم سرکلش پیدا میشه. یا طلب حقیقی، فرق نمیکنه. یا بعث حقیقی، بعث انشائی. حالا طلب و بعثش هم دیروز عرض کردم خیلی تفاوت نداره تو این بحث. این نکته اول فرمایش ایشون. و لذا به صلاح خیلی روشن و واضح تصریح میکنن که ند و وجوب در واقع تقسیمات معنای مستعملون فی نیستن. ند و وجوب هیچ ارتباطی با حیث لفظ ندارن، لفظ و معنا. آخر ند و وجوب یه موضوعی میخواد، این موضوع باید محقق شه. گاهی وقتا با استعمال لفظ، اونم نه از اون جهت که لفظه، از اون جهت که فعل صادر از مولاست، تنطق. اینطوری این موضوع وقتی محقق شد، آیه بروجردی رضوان الله تعالی میگه این موضوع وقتی محقق شد دیگه بقیهش میفته دست عقل و عقلا در وادی امتثال. این نکته اول. نکته دومی که تو فرمایشات ایشون هست، باز خوبم هست این نکته، و باز تو فرمایشات محقق ناینی واضح بیان نمیشه، اینه که ما گاهی وقتا از مقارنات فعل مولا یا از قرائن دیگری کشف میکنیم منشأ این در واقع طلب و بعث مولا اراده شدید است. این هم مفصل توضیحاتی دارن که اگر شما کشف کردید با مقارناتی که اراده شدید منشأ طلبه، طلب انشائیه یا طلب حقیقیه، این فعل خارجی اینطوری، اما این هر فعل اختیاری بالاخره تصور میخواد، تصدیق میخواد، قطع به مصلحت میخواد، بعدم شوق مؤکد یعنی اراده میخواد. مثلا شما از این مقارناتی که تو فعل مولا هست، گاهی وقتا از تو این مقارنات وقتی تحلیلش میکنید، بررسیش میکنید، کشف میکنید که یک اراده شدیدی وجود داره. بعد چون کشف از اراده شدید میکنید، میفهمید که این فعل واجبه. حالا عقل میگه وقتی مولا اراده شدید داره دیگه نمیشه مخالفتش کرد. ایشون میگه این یه نوع کشفه، کشف مقارنات از اراده شدیده. اراده شدیده رو میکنه موضوع، عقلم وجوب رو مطرح میکنه. کما اینکه گاهی وقتا مقارنات فعل مولا به ما، اینکه فعلی از مولا داره صادر میشه، یه طوریه که شما میفهمید اراده ضعیفه. اراده هست، مولا میخوادش، اما نه به اون شدت. خب این میشه موضوع اینکه عقل بگه ندبه. لذا ایشون میگه این نوع دو، این نکته دومه. نکته اول اینکه فعل به ما، اینکه فعل صادر از مولاست موضوعه. نکته و وجوب و ند همونطور که گفتم تقسیمات معنا نیستن. نکته دوم این که این فعل به ما، این که فعله، گاهی وقتا مقرون به یه مقارناتی است که از تو شدت اراده یا ضعف اراده کش در میاد. ایشون میگه این نکته دومه، و اینم اگه درست شد خودی معلومه که وجوب درست میشه، ندبم درست میشه، اما از او با ایشون میگه نکته سومی داریم و اون اینه که گاهی وقتا نه، مقارنات نمیخوان کشف از نوع اراده کنن. بلکه من میخوام اینطوری بگم، مطلق بعث و طلب موضوعی باشه برای حکم عقل، بدون اینکه مسئله کاشفیت این مقارنات از نوع اراده در بیاد. نه، اصل بعث وجود داره، اصل بعث انشائی یا اون طلب حقیقی محقق و موجوده. وقتی اصل این طلب حقیقی محقق و موجود شد، اصل این طلب انشائی محقق و موجود شد، خود این بشه موضوعی برای حکم عقل. و من اینطوری توضیح بدم، بگم بالاخره در وادی امتثال عقل حاکمه، عقلم میگه این طلب تو عذری نداری مخالفتشو کنی، باید امتثالش کنی. حالا فرماش آقای بروجردی رو طلب انشائی ها جهان، نه نه این الان ایشون طلب انشائی در مقابل طلب حقیقی به کار برد، خوندیم عبارتشو. بنابراین الان گفت که میتونه طلب حقیقی و خارجی باشه، مثل که مولا دست عبدشو بگیره و جرش کنه به سمت فعل، میتونه در اعتبار انشاء طلب کنه. ایشون که اون طلب انشائی گفتیم باید داعیش داعی بعث باشه، در جای خودش گفت، تکملش هم تو ذهنتون بیاد که ابهامی پیش نره، چون گفتیم معانی انشائی دواعی مختلف دارن، ما داریم با داع البعث کار میکنیم یا با داع طلب به تعبیر آخوند. اینا سر جاش یه بار گفتیم، اول بحث نهی هم گفتیم که بشه بعث به حمل شایع، به اصطلاح طلب به حمل شایع، چون داعیش داعی بعث. حال پس ایشون بفرمایید، میفرماد که یه بار شما با مقارنات نوع اراده را کشف میکنید و میشه اراده شدید یا اراده ضعیف، تکلیف وجوب و ندب معلومه. یه بار نه، با مقارنات نمیخواد کاری به نوع ندارید، میخواد بگید مطلق این طلب، جنس طلب بدون اینکه نوع اراده معلوم بشه، همین که این فعل از مولا صادر شده معلومه اراده داره، طلب کرده، این جنس و کلی این ارادهه و این طلبه، این موضوعه. برای اینکه عقلا بگن تو معذور نیستی در مخالفت، وقتی این طلبه محقق شد حجتیست از مولا بر تو، باید امتثال کنی. تا کی؟ تا وقتی مولا اذن در ترک بهت بده. اگر مولا اذن در ترک داد، معذوری در مخالفت. اما اگر مولا اذن در ترک نداد، عقلا بهت میگن چرا ترک کردی؟ فردا روزی اگه معلوم شد این مثلا واجب بوده تو ترک کردی، حق داره مولا اقامت کن، معذور نیستی در مخالفت. ایشون میگه پس ببینید سه تا مطلب ما داریم، یک فعل به ما هو و فعل موضوع بحث ماست، هر طور این فعل شکل بگیره از مولا و از تو این فعل طلب در بیاد، وجوب و ند همون توضیحاتی که دادیم. نکته دوم این که این فعل به ما هو و فعل که وقتا از مقارناتش و قرائنش نوع این اراده و طلب در میاد، شدید ضعیفه ایتون. نکته سوم این که نه، با اون نوع کار ندارن، نوع رو که معلومه، اگه نوع کشف بشه که وجوب معلومه، ندب معلومه. اگر این طلبه و این اراده مطلقش موضوع حکم عقل باشه یا حکم عقلا باشه، ایشون میگه ببین این مکانیزم استفاده وجوبه. حالا خب مسلط که برای بشیم بعد تکلیفمون با عبارتهای صد معلوم میشه. بعد ایشون اینا رو که توضیح میده یه تکمله داره که دیگه اینو امام باش مخالفه. این تا اینجاش مشکلی نداریم. ایشون یه تکمله ای داره تو قسم سوم، یعنی تو اون نکته سومش میگه بل یمکن ان یقال، این خیلی مهمه بین ایشون و امام، ایشون میگه بلکه یمکن ان یقال اصلا طلب اگه قرار شد مطلق این طلبه، مطلق این اراده، شما بگید جنس این اراده در مقابل اون نوع که تو قسم دوم بود، اگه جنس این اراده نوع جنس این طلبه موضوع حکم عقل باشه، اگه این طوری باشه اصلا شارع نمیتونه اذن در ترک بده، ترخیص بده، نمیشه. ببین این دیگه حرف خیلی محکمی از ایشون. بل یمکن ان یقال، بین این که من بگم طلب موضوع حکم عقل یا عقلاست به وجوب، و بین این که بگم این موضوعیت محفوظ تا وقتی که مولا اذن در ترک بده، اذن در مخالفت بده، اصلا اینا جور در نمیاد با هم، یه تحافتیه. چطور یه تحافتی به وجود میاد؟ مرمای بروجردی میگن این تحافت ریشش در اینه که مولا نمیتونه دو تا فعل انجام بده که با هم نسازن. مولا خودش از عقلاست. آی بروجردی میفرماد اگر مولا از عقلاست که فرض همینه، خب نمیشه بگیم این مولا از این طرف داره بعث اعتباری را به وجود میاره، طلب اعتباری و انشائی رو به وجود میاره، بعد ایش میشه این فعلش موضوع یه حکم عقلائیه، بعد خودش بیاد اینو خرابش کنه. خب چرا به وجودش اومد؟ اگر بخواد اذن در مخالفت بده، اذن در مخالفت یه فعله، با اون فعل اولش که ایجاد این بحث اعتباری است تعافت پیدا میکنه. یه نوع ناسازگاری بین دو تا فعل مولا پیش میاد، مولای عقلائی ما. لذا ایشون میفرماد یمکن ان یقال، به این که اگر قبول کردیم که در محکمه عقلا و در محکمه عقل در وادی امتثال مطلق اراده و مطلق طلب موضوع حکم عقلاست، دیگه بگیم امکان نداره مسئله استحباب پا بگیره و اذن در مخالفت و اذن در ترک از مولا صادر بشه، این معنا نداره. اگر گفتیم این اذن در مخالفت و اذن در ترک امکان صدور از مولا نداره، ایشون میگه میدونید مرجع این حرف به چیه؟ مرجع این حرف اینه که موارد استحباب اصلا بعثی وجود نداره. در مواردی که ما فتوای به استحباب میدیم اصلا اینجا این صیغه افعله تو بعث به کار نرفته، چون اگه در بعث به کار بره و بشه موضوع حکم عقلا، دیگه ترخیص توش امکان نداره پیش خود عقلا. مجبوری میتونی معناش کنیم، بگیم در اینجور موارد اصلا دایی بحث نیست، تا موضوع او حکم درست نشه. چون اگر موضوع او حکم درست شد، دیگه راه مخالفت با اون حکم عقلایی برای مولایی که از عقلاست بسته میشه. ازا ایشون اونجا یه گیری میده اصلا به این طرف، قدیتر میکنه کار رو. و اینجا چه کار کنیم؟ اینجا میگیم اصلا اینجا در موارد استحباب در واقع دایی اخبار از مطلوبیت ملاک، نه دایی انشاء و بعثه. چون اگر دایی بعث باشد و این سیقه به دائل بعث به کار بره، این ماده به دائل بعث به کار بره، اگر به دائل بعث به کار رفت یه تحافظی درست میشه بین به کار بردن این ماده یا سیقه در معناش به دائل بعث و تحقق موضوع حکم عقلا، و بین این که یه فعلی از مولا صادر شه بگه مجازی مخالفتش کن. ایشون میگه برای فرار از این تحافظ در دو تا فعل مولا ما مجبوریم اینطوری معنا کنیم استحبابون، ولذا خیلی طور فنی میخواد نتیجه بگیره که بله در اینجور موارد مسئله ایتل بل یمکن ان یقال ان طلب البعثی مطلقا منشأ لانتزاع الوجوب و یکون تمام الموضوع لحکم العقلا باستحقاق العقوبه و انه معنا لا یلائمه الاذ فی ترک بل ینافی لوضوح عدم امکان اجتماع البعث و تحریک نحو العمل مع الاذن فی ترک المسابق لعدم البعث و علی هذا فیجب ان یقال ان السیق المستعمل فی الاستحباب لا تكون مستعمل فی طلب البعثی ولا تتضمن البعث و تحریک بعث اصلا نیست این، و انما تستعمل بداء الارشاد الى وجود المصلحه الراجعه فی الفعل. ایشون میگه همون دیگه سازمان آخونده بود که آخوند میگفت انشائی یا دوائی مختلفی دارن، گاهی وقتا دایی اینه، گاهی وقتا تهدیده، گاهی وقتا تعجیزه، گاهی وقتا بعثه. ایشون میگه اینجا دایی بعث نیست اصلا. اگر دایی بعث بشه منافاتی به وجود میاد بین دوتا فعل مولا. پس ببینید این سازمان آیه بروجردی سازمان تا پیشرفته تری از ابتداییات حرف محقق نائینی. بعد ایشون میگه به بالی، به نظرم میرسه صاحب قوانین هم همه حرف رو زده میرزای قمی، به بالی که ان صاحب القوانین ایزن اختار هذا المعنا فقال ان الاوامر الندبیه کلها للارشاد و هو کلام جید. پس فرمایش آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه مشتمل شد بر سه تا نکته. حالا ما چون اون موقع که اوامر میخوندیم تو این توضیح فرمایش آقای بروجردی یه مخالفتی با استادمون استاد فاضل و صاحب المحصول هم داشتیم، این عبارات ها را عمدن من میخوانم، حتی اونجا مفصل دیگه همه اقوال رو گفتیم و تحلیل و نقد و بررسی کردیم، الان فعلا کاری با این ندارم. من هدفم این فرمایش شهیده. بعد دوره جمع میکنه میگه خلاصه این که من گفتم نکته اولش اینه که با فعل مولا به ما این که فعل اختیاری مولاست دارم کار میکنم و فعل مولا موضوع بعث و درست که کرد، اگر علاوه بر درست کردن موضوع بعث نوع اراده و نوع طلب رو هم معلوم کرد، هیچ حرفی نداریم، هیچ کس حرفی نداره. اگر علاوه بر درست، اگر نه نوع طلب و اراده معلوم نشد، اون موقع بحث بعدیه که در محکمه عقلا موضوع حکم عقلا و عقل اون بحث است. لذا تو ندبم چنین چیزی نیست. ملاحظه میکنید با این توضیحات اصلا فرمایش های صد یه جای دیگه میره. حالا تطبیق میکنیم ببینیم که انا آقای بروجردی، حالا حرفای آقای بروجردی امام بمونه فعلا تا بعد. لذا آقای بروجردی با آقای سعد میگه اگر شما فهمیدید تو مرحله قبلی نوع اراده چه که محل بحث ما نیست، ما با جنس اراده کار کردیم، شما ما رو ارجاع دادید به نوع اراده. لذا با این توضیحات اصلا فرمایش های صد اصلا مطرح نمیشه هیچ. خراب میشه کل کار. یعنی یه طور پهلوانی علمی است از آقای بروجردی قبل از این حرف هم زده اینو. حالا بس داریم هنو این جمعشو بکنم. خیلی قشنگ میگه میگه اگر نوع اراده رو فهمیدید که هیچ، کسی بحثی با شما نداره. اگه نوع اراده رو نفهمیدید در مرحله جنس اراده و جنس طلب موندید، حکم عقل بیاد. و اگر در مرحله جنس اراده با موضوع بعث بودید، دیگه عقل میگه نمیشه، استحباب دیگه توش بعث نیست، نمیتونه باشه. لذا میفرماد هازا کلو بنا ان علا کون الملاک و الموضوع لاستحقاق العقوبه هو مخالفت و نفس طلب به ما هو طلبون و بعثون من قبل المولا کما قوینا، که بشه مرحله سوم، یعنی جنس. اما بنا ان علا کونهی ملاکن للاستحقاق من جهت کونهی کاشفن عن الارادت شدیده فیدور الاستحقاق و عدم الاستحقاق مدار کشفهی انها و عدم کشفه. یعنی حواستونه بدید، دو تا حرفه، دو جور از تو فعل دو جور در میاریم. یه بار کشف اراده میکنیم، یعنی نوع اراده، خب بحثی نداره. یه بار کشف اراده نمی کنیم، با جنس طلب و اراده داریم کار میکنیم، این محل بحث ماست. حالا اینجا امام رضوان الله تعالی یه ملاحظه ای داره بر فرمایش های بروجردی، اصلشو اصل فرمایش امام ملاحظه بروجردیه، ولی با یه ملاحظه دقیق که متاسفانه اینم تو فرمایشات تلامذه امام نیامده با این دقت امام. بعد که ما این ملاحظه امام رو بله جانم، حالا بررسی کنیم ببینیم فرمایش امام رو، شاید به این نکته هم پرداختیم. اشکال ایشون نه مرتفع نمیشه، نه الان تو بررسیش عرض میکنم، نه مرتفع نمیشه. بنابراین بله جان، ایشون داره میگه که ما در واقع بذارم اینو تو توضیحاتش بدم، حالا عجله نکنید وقتم تمام شده میخوام فقهم بگم چشم، ولی میخوام اجمالا دست شما بیاد که آقای صد مسئله به این سادگی نیست که تو با نائینی درگیر بشی بگی مدرسه محقق نائینی حکم عقل است و سلام، اگر عبدی از یه جایی فهمید چطوره، بعد بگی چطور فهمیدنم به دلالت دلیل لفظی. نه خیر آقا جان، عبد میتونه بفهمه به دلالت فعل مولا بفهمه، چه اشکال داره؟ الزام نداره اگر عبدم بخواد نوع اراده را بفهمه الا و لابد باید دلیل لفظی دلالت کنه. من چه کار، من اونجا هم که دلیل لفظی داره کار میکنه، با دلیل لفظی کار نمیکنم. حالا بعدن انشالله میبینید وجوهی از اشکال در بیان آقای صدر است با همین تحلیله، من با فعل دارم کار میکنم، فهمیدن نوع اراده هم با فعله نه با حیث دلالت دلیل لفظی. یعنی خیلی واقعا کم لطفی کرده ایشون به این استدلال آقایون. حیث دلالت دلیل لفظی رو از حیث فعل مولا باید جدا کنه اولا، تفکیک نوع اراده رو از جنس اراده جدا کنه ثانیا، موضوعیت حکم عقل را برای جنس اراده ما داریم بحث میکنیم ثالثا. حالا یه تتمم امام داره عرض میکنه و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله بله دایی با آخون سر جاش دیگه، اینو چون اونجا بحث کرد.